الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنه الله على عدوهم اجمعين. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. بس راجع به سعادت و شقاوت بود. گفته شد یکی از اوصافی سعادت که انسان میتواند او را برای خودش در این عالم تحصیل کند و همچنین شقاوت را. دو صفتی هستند از اوصاف انسان که انسان اونها را میتواند تحصیل کند و گفته شد سعادت حقیقی عبارت از این است که انسان دلش محل محبت الهی قرار بگیرد و غایت و نهایتش که تشدید محبت است این است که انسان تشبه پیدا می کند به مبدأ وجود از نظر صفات. در اینجا یک بحث هست و این که با توجه به این که در گذشته گفته شد سعادت قلبی بستگی دارد به سعادت عقلی و سعادت عقلی بستگی دارد به سعادت نفس یعنی نفسی، که اینها هر کدام سعادتی داشتند به تناسب خودشان یعنی می رسیدند به خیر هستی خودشان. نفس خیر هستیش عبارت از فضائل نفسانی، رسیدن به فضائل نفسانی رسیدن به سعادت نفسانی است. خیر عقل ادراک معارف حقی الهیه است و رسیدن عقل به این مدرک و ادراک کردنش او را رسیدن عقل است به اون خیر هستیش. و قلب و دل هم سعادتش این بود که مخزن محبت الهی بشود، بر رسیدن دل به محبت الهی معناش این است که به سعادت خودش یعنی خیر وجودیش رسیده است. خب گفته شد اینها با یکدیگر بستگی دارند، به این معنا اونگاه دل مخزن محبت الهی می شود که عقل ادراک کند معارف حق را، اونگاه عقل می تواند صحیح ادراک کند معارف حق را، که نفس دارای فضیلت های خودش یعنی اون اعتدال از نظر قوای شهویه و غضبیه باشد. اینها در گذشته گفته شد. بحثی را که در این جلسه داریم با او این است. اول، آیا می شود به این که یک انسان با تحصیل بعضی از فضائل نفسانیه که سعادت اوست گفته شود سعادتمند است و بتواند سیر سعادتی بکند و به سعادت حقیقی برسد؟ یه بحث. بحث دوم با این است که اگر فرض کردیم یک انسان تحصیل کرد جمیع فضائل نفسانیه را، و رسید به سعادت عقلی و قلبی، آیا دوام این سعادت، دوام این فضائل مدخلیت در دوام سعادت دارد یا نه؟ به این معنا وقتی که فضائل نفسانی را برای خودش تحصیل کرد، سعادت نفسانی آمده است در کنارش، ادراکات صحیح نسبت به معارف حق پیدا می کند، سعادت عقلی می آید در کنارش، حب الله تعالی در دلش ایجاد می شود، سعادت قلبی می آید، به سعادت حقیقی رسیده. خب آیا همین کافی است یا نه که انسانی را که فضائل نفسانی را تحصیل کرده، مراقبت از فضائل باید داشته باشد، با از بین رفتن فضیلتی از فضائل نفسانیه حقیقت سعادت از او سلب می شود؟ حالا بعد اینها رو توضیح می دم. اما مطلب اول در باب مسئله فضائل نفسانیه، اگر انسان بعضی از فضائل را کسب کند و بعض دیگر را در صدد تحصیلش نباشد، این به سعادت نفسانی نمی رسد، شبهه‌ای ندارد. مثال اگر فرض کنید این در بُعد شهویش کار کند و بتواند نیروی شهوت را مهار کند، یه حالت اعتدالی برای شهوت درست کند که شهوتش مرزبندی سرش شود، اما از نظر خشمش نه، نیروی خشم را رها کند به طوری که یا در طرف افراط عمل کند یا در طرف تفریط، فرق نمی‌کند. آیا این به سعادت نفسانی رسیده است یا نه؟ جواب نه. وقتی به سعادت نفسانی نرسید، به سعادت عقلی هم نمیرسد، چون اینا بستگی با هستن. اینا که عرض میکنم ما باهاشون در جامعهمون سر و کار داریم. کسانی هستن که اینها در بُعد شهوانی مهار میکنن خودشون رو، نمیگذارن شهوت به طور گسترده عمل کنه. یه حالت اعتدالی فرض کنید برای نیروی شهوتشان تحصیل میکنند، اما در بُعد خشم نه. حالا من اینو که گفتم همچنین کمی قلمبه میشه به قول ما از اصطلاحی، چون من مباحث اخلاقی رو مفصل کردم، اشارتاً عرض میکنم هر یک از نیروی شهوت و غضب برای خودشان فضائل و رذائلی دارند. در باب شهوت، خب این شقوقی پیدا میکنه، شاخه هایی دارد، شهوت جنسی هست، شهوت نسبت به تجمع مال هست، چه اینا هست. یک کسی هست به این که جلو شهوت جنسیش رو خوب بگیره، واقعا خوب عمل کنه. از اینجا از نظر شهوت مالی نه، هرس ندارد، اهل قناعت است، فرض کنید امثال اینا. اما در بود خشم چی؟ حالت اعتدالی داره نخیر؟ چنون حب ریاست سراپایش را گرفته است. این از رذایل غضب. سر از پا نمی شناسد. چه بسا حاضر است بسیاری از مسائل رو زیر پا بگذارد برای این که چکار کنه، یا دست پیدا کند به یک مقامی، یا یک مقامی را حفظش کنه برای خودش. حالا این اهل سعادت است؟ این سعادت نفسانی ندارد، چون سعادت نفسانی عبارت از تحصیل تعادل نسبت به جمیع قوای نفسانی بود، نه بس. یه مثال بزنم برای شما در باب جسم، خیلی روشن است این که عرض میکنم در باب جسم. بعد کی گفته میشود که این جسم صحیح است، این مزاج اعتدال دارد؟ اونجایی که بخشی از اعضا صحیح باشد، آره، یا تمام اعضا. در باب صحت مزاجی که اعتدال مزاجی است، که این سعادت به اصطلاح بدنی است برای انسان، در اونجا میگیم تمام اعضا اگر اعتدال داشت در اون مسیر صحیحش داشت عمل میکرد، نه کم نه زیاد، میگیم این بدن سلامت است و این صحت دارد. سعادت یک بدن در چیه؟ این فرض کنید دستش سلامته، پاش بیماره، ورم کرده است، چکت افوند، چه میگیم این رو ما؟ برای به اعضا مثال زده. در باب نفس هم همین است. کجا سعادتمند است؟ کسی که بخشی از نیروهای نفسانیش را درش اعتدال به اصطلاح برقرار کرده و از بخش دیگر یا غفلت دارد یا محکوم اونهاست، این سعادت نفسانی ندارد. این شخص حتی ادراک صحیح نسبت به معارف اسلامیش هم نمیتونه داشته باشه. چه رسد به این که دلش بیاد مخزن محبت خدا بشه که سعادت حقیقی او بود. کسی که حب ریاست دارد، مگه می شود در اون دل حب خدا بیاد؟ کسی که حب شهرت دارد، مگه می شود در اون دل حب خدا بیاد؟
این نمی شود. همینجور عکس فرق نمی کند. ممکن است یک کسی نیروی خشمش را بتواند درش اعتدال برقرار کنه، ولی نیروی شهوت رو نتواند. اونم نمیشه. لذا علمای اخلاق بفرمایند سعادت حاصل نمی شود برای شخص مگر اینکه تمام قوای نفسانیش را مهار کند و درش اعتدال برقرار کند با جمیع این قوا. اونگاه که انسان از نظر شهوتش چه جنسیش چه مالیش فرق نمی کنه. شعبی را که دارد شهوت، اینها را توانست مهار کند و درش اعتدال برقرار کند. از نظر خشم هم توانست این کار را بکند. اینجاست که به سعادت نفسانی رسیده. بعد بریم جلو، به عقلیش برسه و قلبش برسه، بری جلو. ولی کسی به ریاست ممکنه درش نباشه اصلا و ابدا. حب به مال بیچارش کرده این رو، هیچی جز پول سرش نمیشه. حرص نسبت به مال دارد. این میتونه سعادتمند بشه؟ اینا که دارم میگم، من کلی دارم میگم، نمیتونم اینا رو باز کنم. میخوام باز کنم بعد با کم و زیادش ده ها جلسه بشینیم. مگه کسی که حرص به مال دارد میتونه خدا دوست بشه؟ پول دوست خدا دوست میشه؟ نعوذ بالله. نمیشه. نشدنیست اینا. کجا به این سعادت حقیقی به این معنا میرسه که ما در روایات آیات داریم؟ این مطلب اول. بنابراین باید با اصلاح جمیع قوای نفسانی انسان تحصیل سعادت نفسانی کند، که این پایه ایست برای چی؟ سعادت عقلانی، یعنی بینش صحیح نسبت به معارف حق داشته باشد و بعد هم مسئله حب الله در دل او. مطلب دوم، فرض میکنیم اینا حرفا که میزنیم کمیش طلبگیست. فرض میکنیم یک کسی در یه مقطع زمانی تونست این کار رو بکنه، زحمت کشید در یه مقطع زمانی، هم نیروی شهوت را هم نیروی خشم را هم واهمه را، فرض کنید همه را، یه حالت اعتدالی درش برقرار کرد. خب با آمدن این حالت اعتدالی، اون صفت سعادت که از اوصاف انسانی است، خب میاد، چون او متوقف است بر چی؟ بر این که این قوا رو انسان یه حالت اعتدالی درش برقرار کنه. اومد. حالا که این صفت آمد، آیا دائمی میماند؟ اگر چه این حالت اعتدالی در رابطه با یه قوه‌ای از بین بره؟ مثال اوصاف نفسانی آیا مثل به قول ما اعراض خارجیه هستن؟ مثل سفیدی سیاهی. سعادت عبارت از سفیدی است، شقاوت سیاهی است. زحمت کشیدی و تحصیل کردیم، سعادت را به این معنا، سعادت نفسانیگرا، برای اینکه به سعادت عقلی و سعادت قلبی برسی، خوشبخت باشیم، یه انسان خوشبخت از نظر دید الهی. حالا معناش این است که رنگی زدیم به خودمون، سپید شدی، تمام شد. یه اصطلاحی دارن، من نمیخوام اصطلاحات به کار برم، واسط در ثبوت، واسط در عروض، مطرح میکنن جای خودش در فلسفه، که آیا این اعتدال در این قوا واسط در ثبوت هستن برای سعادت نسبت به روح انسان، یا واسط در عروضن. حالا من نمیخوام وارد این اصطلاحات بشم، خیلی نمیخوام پیچیدش بکنم. ها خوشبخت شدم و سپید فلان، بعد دیگه چی؟ بعد رها کنیم. حالا که دیگه سفیدش کردیم، دیگه میریم سراغ کارمون دیگه. اگر این اعتدال به هم بخورد دیگه ضرری ندارد. مثل اینکه دیوار رو ما رنگی زدیم، سفیدش کردیم دیگه. هست ثابت یا نه؟ علت دوام باید این اعتدال باشد تا سعادت، یعنی این صفت برای روح ثابت بماند. که اینجا بحث مراقبه است. محاسبه و مراقبه و این خودش بحث. جواب این است که نه آقا، با مختصر لطمه به اعتدال در قوه شهوت و غضب، یعنی یک فضیلت از فضائل نفسانی تبدیل به رذیله شود و از بین برود، رفته از سعادت نمیمان. کی گفته؟ باید تا آخرین نفس باشد این اعتدال. اگر بنا بشود به اینکه یه فضیلتی از فضائل را انسان غفلت ازش بکند، یا یه رذیلهی که در او هست غفلت کند که از بین ببرد، او را حفظ کردن و تحصیل کردن، این را از بین بردن، شناسایی کردن و از بین بردن، غفلت بکند از بین می رود. لذا می فرمایند باید دائمی باشد. اگر نعوذ بالله بنا شود کبر بیاید، نداشتش اول، اوج بیاید، امثال اینا، حسد بیاید، بخل بیاید، نگاه کنید دیگه رذایل اخلاقی من الان بخوام شمارش کنم، هر کدوم دارن برای خودشون، شهوت داره، غضب داره، حتی اینا با هم گاهی دوتایی یه چیزی درست میکنن، که حسد اینجوری دو ریشه ایست. اگر بنا بشود به این که غفلت کند بیاد اینها، نعوذ بالله، با آمدن رذایل، اون سعادتی را که تحصیل کرده بود از بین می رود.
ضربه میخوره. حالا انشالله یکی از مباحث بعدی ماست که چگونگی تحصیل سعادت و چگونگی به وجود آمدن شقاوت، انشالله من بعد مختصری بحث میکنم، راههاش رو اینا رو عرض میکنم. در اونجا عرض میکنم که ما در روایات هم داریم بسیار زیباست که در باب اعمال حقیقت سعادت میفرماید به اون عملی است که انسان ختم میکند. سعادت شقاوت اون عمل. معناش این است به این که دست آخر که خواستی بری ببینیم چیه در بساطت، چی داری قامتی، با توجه به این که عمل است که فضیلت ساز است برای انسان، عمل است که رذیل ساز است برای انسان، عمل است. بر روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از علی علیه السلام قال: حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده. حقیقت سعادت یعنی چی؟ یه نفر بخواد دست پر بگی از سعادت، این نیست در مقاطع زندگیش چگونه بوده است، دست آخر که در دست دارد داره میاد. و حقیقت الشقاء ان یختم المرء عمله بالشقاء. حقیقت الشقاء دست آخر داری میای. یه وقتی بله ما چه کردیم نمیدونم، آدم خوبی بودیم، نعوذ بالله، با توجه به این که انسان نمیداند کی میمیرد، اینم توجه کنی که ما میرسیم در بحث عمل، مقطعش معلوم نیست که من این روایت میذارم اونجا معنا کنم. یه روایت دیگه هم از پیغمبر اکرم هست، باشه من در اونجا اینا رو مطرح کنم چون بقیه بحثم میمونه. یه مدتی خوب بودی، یه مدتی ندارد. میخوای سعادتمند بری یا با شقاوت از این دنیا بری؟ ها؟ قیامت دو دستن، فمن هم شقی و سعید، سومی ندارد. کدوم از این خدا نیارد برای انسان روزی را که مدتی جزء متدینین افراد خوب پاک سلامت زندگی کرده، بعد چی بشه؟ نعوذ بالله، انحراف. خب بنابراین به دو چیز ما رسیدیم: یک، اونگاه انسان سیر مراحل سعادتی را میتواند بکند و به حقیقت سعادت به طور کامل برسد که جمیع فضائل را برای خودش کسب کند و اعتدالی در قوای نفسانیش برقرار کند. شهوت در اختیارش باشد. به یک معنا خشم و اینا مسلط باشد.
بعد این تسلط همیشگی باشد،
نه مقطعی.
در اون مقطعی که هست تسلط، سعادت هست. می رود سعادت می رود. خب حالا ریز مطلب رو میخوام وارد بشم و این است که در باب مسئله انسان ما گفتیم که مرکب از بدن و روح است و روح در اونجا به سه بخش تقسیمش کردیم، قوای رئیسیه به یک معنا، نفس، عقل، قلب. حالا میام سراغ بدن. آیا سعادت بدنی نقش دارد در سعادت روحی یا نه؟ هیبه همون گونه که سعادت نفسانی نقش داشت، یعنی بستگی داشت به سعادت عقلی، نمیشد سعادت عقلی بیاید بدون سعادت نفسی. همونطور که سعادت عقلی بستگی داشت به سعادت چی؟ قلبی، به یک معنا که سعادت قلبی نمیاد اگر سعادت عقلی نباشد، که از اون طرف اینا بستگی دارد. آیا سعادت نفسانی هم بستگی دارد به سعادت جسمانی و بدنی یا نه؟ یه بحث. اینم خلاصه بگم، رجم چون مطالب زیادی در آینده دارد. جواب بله، کمال ارتباط را دارد. نمی شود یک مزاجی را که از نظر طبیعی او را انسان بهش رسیدگی کند بیش از حد، اون چرا که مربوط به اوست و این اثر روی نفس نگذارد.
این تقویت مزاج کن یا کمبود داره؟ بله، باید بره سراغش، واجب هم هست. اینا رو خوب دقت کنید. بس اعتدال، نه افراد نه دفر.
یه جهستم بله روزهای مستحب حرام میگیرن، روزه واجب حرام هم دیدیم ادیه میکرن. از اون طرف یه جهستم چیه؟ روزه واجب و نعوذ بالله چی کار میکنه؟ میخوره.
هم این حرام است هم اونچه که شارع گفت. حالا ما میگیم اعتدال مزاجی از نظر بدنی چیست، دستوراتی که شارع بله به ذهنم این است که یه روایتی است که منشأ معاصی رو درش شمارش میکنه، حب الاکل و حب الطعام است دیگه، پرخوری شکم پرستی، حب النوم خواب، خواب پیش از آن، خوراک پیش از آن. اینها شقاوت آفرین است، اثر داره. حتی ما در روایات داریم که انسان اگر بخواهد بیش از اون چرا که بدن احتیاج دارد از نظر اعتدال بهش رسیدگی کند، چه در شربش، چه اکلش، چه نومش، هر چه باشد. این اثر می‌گذارد بر منتها الهی را که ما می‌خوایم ازش سعادت بگیریم، که عبارت از قلب است، یعنی دل. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودن لیس شیء اذر لقلب المؤمن من کثرت الاکل، چیزی مضرتر برای دل مؤمن. خوب دقت کنید، از پرخوری نیست، چرا؟ وهی مورثتون شیئن قسوت القلب و هیجان الشهوه، چون دو چیز در پی دارد، یک دل را سخت بکند، دل که یک لطیفه الهی و نرمست و انعطاف پذیر است باید متأثر شود، یعنی در ربط با خالقش اینو سخت میکنه، درشت میکنه. قساوت که گفته میشه، قساوت عبارت از درشتی سختیست دیگه، اثر نمیذاره. از اون طرف چیکار میکنه؟ شهوته رو کنترلش کرده بودش، مهارش کرده بودش، اعتدال درست کرده بود، از این ور از نظر خوردن مراقبت نکرد، چیکار میکنه؟ خب این یابوی نفس افزار رو پاره میکند، مهار زده بود بهش، معتدلش کرده بود، خب جوی زیاد بهش دادی دیگه، این چی تعارف نداره، من این خیلی سده پایینش بیارم دیگه، جوی زیاد پشته جو مهار پاره بکن. قال عیسی ابن مریم، حضرت فرمودن ما مرض قلب به اشد من القسوه، هیچ بیماری برای نفس بدتر از چه؟ قساوت. بعد در ذیلش دارد، حالا چه نسبت به خوابیدن دارد، کسرت نوم دارد، و بعد دارد به اینکه اینها یثقلان و هما یثقلان النفسه، یعنی اینا سنگین میکنن نفس را، ان الطاعات
و یقصیان القلب ان التفکر و الخشوع.
نگاه کنید، سنگین میشه نسبت به طاعت کردن و از اون طرف هم رو نفس اثر میگذاره، رو بعد عقلانیش اثر میگذاره، جلو تفکر خشوع این همه رو جلوش میگیره. نگاه کنید، آمده با یه تیر بدونی چند تا نشون زده. اعتدال نفس به هم خورد، اعتدال نفس به هم خورد، اعتدال تفکرات معرفتیش به هم میخوره. او رفت، دلم هم بین رفت، اونم یک کار خودش نمیتونه. روایات بسیار ما داریم، من دیگه نمیخوام اونا رو وارد بشم، و اگر نعوذ بالله انسان به قساوت قلب برسد یعنی به شقاوت رسیده است. تن پروری شقاوت آور است. اعتدال. نه از اون طرف که اونم مضر جنبه های تفریطیش، نه از این طرف. در یه روایتی است از علی علیه السلام دارد، حضرت فرمود من اعظم الشقاوه القصابه، از بزرگترین شقاوت ها قصابت است. و قصابت هم میاد از این راه، یکی از راه ها شاه نیزم نبدونید، چند راه دارد قصابت قلب، یکیش اینه. با حال این که دل باید رحیم باشد نه قصی باشد. در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه دارد، حضرت فرمود ان الله عز وجل جعل الرحمه فی قلوب رحماء خلقه، رحمت قرار داده است در دلهای کسانی را که اهل رحمتن، یعنی اهل قصابت نیستن. چرا؟ جهتش در یه روایت دیگه هستش که دارد پیغمبر اکرم در وعظهایی را که پندهایی را که به ابی ذر می دادن فرمودن ان القلب القاسی بعید من الله، دور و خدا. اون که توش محبت خدا دیگه نمیاد. تطلب الحوائج منهم ولا تطلبوها من القاسیت قلوبهم. شما اگر حاجتی درخواستی داشتید از کسانی که دلهاشون رحیم است طلب بکنید، نه کسانی را که دل سخت دارن. فان الله تبارک و تعالی حل غضبه نه، مورد خشم خدا هست. دلی را که انسان میخواد با او سعادتمند بشه خوب دقت کنید، میتونه از طریق مسئله جسم چیکار کنه؟ ضربه بهش بزنه. و به سختی بکشه. چون حقیقت سعادت چی بود؟ آخری مرحله‌اش. و اونیست که دل انسان مخزن محبت خدا بشه. دلی که سخت است محبت خدا درش نفوذ نمی‌کنه. تا تشدید بشه برسه به نهایت، فرض کنید سعادت حقیقی. کجا اینا پیدا میشه؟ یکی از اموری را که دل را سخت می کند اینه.
بله،
از طریق نفسم ما داری، از طریق نفسم داری. در باب شهوتش حب به مال، در باب غضبش حب به مقام، اینا دل رو سخت میکنه. دل سخت شد دیگه تموم شد، دیگه بحث سعادت دلی مطرح نیست، قلبی دیگه مطرح نیست. سخت شد یعنی دیگه این نفوذ پذیر نیست، محبت خدا نمیاد توش. و ما بهترین نمونه هاش رو در تاریخ داریم. شما فکر نکردید به این که چه شد، خوب دقت کنید، چه شد اون کسانی که با حسین علیه السلام طرف بودن یه سنخ کارهایی را روز عاشورا مرتکب شدن که یه انسانی را که اصلا در وادی دین هم نباشه بهشون عرضه کنید که آقا این کارها درسته یا نه، روحشون عقب میزن. چی شد؟ این که گفته میشه اینها از اشقیا بودند، منش این، من شرم همین بود. خب اونطور که در تاریخ و مقاتل می نویسن هفتم محرم بود، بعد از آنی که نامه نوشت عمر سعد لعنت الله علیه به ابن زیاد لعنت الله، کس به تکلیف کرد چه کنم با حسین علیه السلام، روز هفتم بود ظاهرن، نامه جوابش آمد که با رسیدن نامه من به دست تو فحل بین الحسین و الما، حائل شو بین حسین و آب. چقدر قصاوت هست، نگذار یک قطره بیاشامد، نعوذ بالله، تا اینکه بمیرد. لا اله الا الله، خیلی بی‌حیاس. جواب نام است، عبید الله نوشته به عمر سعد. آقا اینا ابن البطن و الفرج، اینا بودن، اینا یه درنده های عجیبی بودن. آقا نمیشه گفت اینها را، حتی اصلا به ظاهرم انسان نمیشه گفت. بترسیم از اون روزی که ما بیاییم تو این وادی ها قرار بگیریم، یه وقت سر از این چیزا در بیاریم، این طور به شقاوت میرسه انسان. آیا باور کردنی است که مثل حسینی را که خودشون میدانستن پسر پیغمبر است، اینه میتونست، این که قابل انکار که نبود، روز عاشورا، خوب دقت کنید، اصحابش شهید شدن، جوانها رفتند شهید شدن، دیگه کسی نمانده، تنهاست. به حسب ظاهر اونا غلبه کردند دیگه، تمام شده مطلب دیگه. من ازتون سوال میکنم این چه شقاوتی بود که دارد حسین علیه السلام وقتی خواست بره به سمت میدان، در بعضی از مقاتل می‌نویسن یه وقت متوجه شدید صدای گریه طفل شیرخوارش، دارد فتقدم الى باب الخیمه، آقا آمد درب خیام حرم. فقال یا اختا، رو کردن به خواهرشون زینب سلام الله علیها، فرمودن ایچینی به بلد یر ربیع. اون بچه شیرخواره مرو بیار، حتی اودع، من با او خداحافظی کنم. دارد حسین علیه السلام در بعضی از مقاتل که وقتی این طفل رو آوردن نگاه کرد، قاعدتاً باید این باشه چون حرکت این رو میرسانه، یعنی وضعش خیلی ناجوره. یا اینه اتمام حجت هست، یه مسائل بالا و والای دیگر جای خودش، من اونها رو نمیخوام واردش بشم، اما اینه مینویسن حسین علیه السلام اون لباس رزم رو از تنش در آورد، بخواست بره میدان، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت. یه حالتی گرفت که اصلا درش حالت جنگی نیست. حتی بعضی از مقاتل می نویسن قرآن رو آورد، صدا زد گفت بیایید بابا این قرآن بین من و شما. بعد این بچه رو برداشت آورد در مقابل اونها، ببینید قصابت چه می کنه. دارد این بچه رو بلند کرد روی دستش، نشون داد به اونها، فرمود ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع. اگر شما اهل رحم کردن به بزرگ ها نیستید، به امثال من نیستید، به این طفل شیرخواره رحم کنید. اما ترونه کیف یتلظا حتشا، نمی بینید چگونه از تشنگی این طفل بیتابی می کند. حالا خب آب ندار، بگه ما رحم نمی کنیم، اما ببینید چه قابت چه می کند. می نویسن فبین ما و یتکلم، در بین این که حسین علیه السلام داشت با اونها صحبت می کرد، اذ رماه حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم له ثلاث شعاب. اینجا بود که حرمله تیرس شعبهی به حلق علی از قل نشانه رفت، فضو به حطف من الاذن الالاذن.
به راه وصل من شوق یگانه، به راه وصل من شوق یگانه، خطیب عشق و مرحوب زمانه، به دشت کربلا بزمی بیاراست، پس آنگه زد ندای عاشقانه. میان خیمه یکتا گوهری داشت، میان خیمه یکتا گوهری داشت علی اصغران دره یگانه. چو بانگ الرحیل عشق بشنید بیامد در خروش از آن ترانه. تا صدای غریبی امام حسین بلند شد اهل حرم دیدن علی اصغر خودشو از گهواره به زیر انداخته دست و پا میزنه با زبان حال میگه بابا جون هنوز غریب نشدی بابا هنوی سرباز شش ماه میان گاوار داری یا عبدالله. سراسیم شهندر خیمه گشت نهادش لب چو بر لب تا ببوسد یا بقیت الله. بعضی ها میگن در خیام حرم این حادث رخ داد. نهادش لب چو بر لب تا ببوسد زراع لطف و مهر خسروانه. قزازان شاهزاده جلوگر شد سپیدی گلو اندر میان. به ناگه هرمله تیری رها کرد یا الله. به ناگه هرمله تیری رها کرد به حلقوم علی کرداشیان. حسین جان پس اونگه خنده ای بر روی شهزاد مخانش خنده رمزی محرمانه که دیدی ای پدر پیمودم آخر ره پیرایان به عهد کودکان. یه وقت دیدن امام حسین دست زیر گلوی علی اصغر بود این خونهای مقدس رو می گرم به آسمان می باشه امام باقر فرمود دیدم قطره ای از آن خونها به زمین بر نگرد. شب هفتم ماه محرمه، شب بسته شدن آب به روی خیام ابا عبدالله. ای حسین جانم، اگه ما در خونه دا برو نداریم آقا، اما این شش ماه خیلی مورد علاقه شما. شش ماه پوشیده کفن با لب عطشان، با لب عطشان. شش ماه پوشیده کفن با لب عطشان، همراه بابش می رود جانب میدان، جانب میدان. سوزاندی جگرم، سوزاندی جگرم. اصغرم اصغر، اصغرم. شش ماه پوشیده کفن با لب عطشان، با لب شش ماه پوشیده کفن. یا ابا عبدالله، همراه بابش می رود جانب میدان. سوزاندی جگرم، جگرم سوزاندی. اصغرم اصغرم. این غنچه نشگفته در دامن مادر، دامن مادر. یا ابا عبدالله، این غنچه نشگفته در دامن مادر، دامن